1398 جلسه 58 صفحه 166 قسمت 28 العقل العملی فی استنباط الاحکام. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. امام صادق علیه السلام روایتی از حضرت در کتاب شریف کافی باب حسن الخلق نقل شده، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن اربعون من کن نفیه کمل ایمانو، چهار تا چیز هست که در هر کس باشد ایمانش کامل است. و این کان من قرنهی الى قدمهی زنوبن لم ینقصه ذلک، ولو از سر تا پایش گناهانی باشد. قال علیه السلام و هو الصدق و اداء الامانت و الحیاء و حسن الخلق، یکی صداقت و راستگویی، یکی ادای امانت و دیگری حیاء و خوشخلقی. اینها چطور با داشتن گناهان سازگاره و با کامل بودن این ایمان؟ خود همین چهار صفت باعث میشن که خداوند متعال از گناهان انسان درگذرد. اینها، این صفات، گناهان انسان رو محو میکند. خب دوستان، ما عرض کردیم در باب دوم کتاب الاساس هستیم. باب دوم کتاب الاساس مباحث ادله قطعیه بود، مقدمه ای داشت، پیرامون قطع گذروندیم، وارد فصل اول شدیم. بنا بود سه تا دلیل قطعی رو ما در این باب آشنا بشیم. دلیل قطعی اول ما دلیل عقلی بود. تعریف کردیم دلیل عقلی رو به الحکم العقلی الذي يتوصل به الى الحكم الشرعي، حکم عقلی که ما رو به حکم شرعی میرساند. به این مناسبت اومدیم عقل رو به عقل نظری و عملی تقسیم کردیم. حالا ما خواستیم در جلسه قبلی پیرامون تأثیر عقل نظری در استنباط احکام بحث کردیم. عرض شد که اگر عقل نظری مصالح و مفاسد رو به تمامی و شرایط و موانع جعل شرعی رو به تمامی بتونه تشخیص بده، از این تشخیص مصلحت و مفسد توسط عقل نظری میشود احکام شرعی را کشف کرد. چرا که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند. این حرف حرف خوبی بود، منتها عرض شد که عقل در استنباط حکم شرعی، در تشخیص مصالح و مفاسد به تمامه و همچنین تشخیص موانع و شرایط حکم شرعی عاجز و ناتوان است. بنابراین عقل نظری در این جهت نمیتونه کمک کار ما باشد. البته عقل نظری یک سری کاربردهایی داشت که در پایان بحث قبلی عرض شد. حالا ما خواهیم برگردیم به بحث عقل عملی. عقل عملی رو دوستان آنچنان که خواهیم گفت، هرگاه عقل عملی حسن و قبح افعال رو درک کنه، یعنی عقل انسان حکم کنه که این عمل حسن است، این عمل خوبه و این عمل بده، این حکم عقلی به خوب بودن و بد بودن رفتارها، اینها میتواند به مدد قاعده ملازمه میتونه منشأ تولید حکم شرعی باشه. یعنی عقل انسان میگه فرض بفرمایید ادای امانت کاری حسن است، کار خوبیه، قاعده ملازمه میگه هر چیزی که با حکم عقل کار خوبی باشه به حکم شرع کار واجبی هست، بنابراین ادای امانت به حکم عقل شرعاً واجب خواهد. خب یه بحثی هست در اینجا، این که آیا عقل انسان توان درک حسن و قبح افعال رو دارد یا ندارد. این مسئله با عنوان مسئله حسن و قبح عقلی در کتاب‌های کلامی مطرح میشه. در کتاب‌های اصولی هم این بحث به عنوان مقدمه دلیل عقلی مطرح میشه. و از اون به حسن و قبح عقلی یا تحسین و تقبیح عقلی تعبیر میشه. ما در این بحث دوستان به دو سوال میخوایم جواب بدیم. سوال اول، آیا اشیاء به خودی خود، یعنی با قطع نظر از اوامر و نواهی شرعی، آیا دارای حسن و قبح هستند یا نیستند؟ این نکته اول ماست. نکته دوم، اگر اشیاء به خودی خود دارای حسن و قبح هستند، آیا عقل این حسن و قبح را درک می کند یا نمی کند؟ پس نکته اول، آیا اشیاء به خودی خود دارای حسن و قبح هستند یا نه؟ نکته دوم، اگر دارای حسن و قبح هستند، آیا عقل ما توان درک این حسن و قبح را دارد یا ندارد؟ در مسئله حسن و قبح اختلافی که وجود داره، اختلاف میان عدلیه و اشاعره هست. عدلیه معتقدند که عقل حسن و قبح اشیاء را درک میکند، اشیاء به خودی خود حسن و قبح دارند و عقل این حسن و قبح را درک میکند. در مقابل اشاعره معتقدند که عقل اشیاء به خودی خود حسن و قبح ندارند، اگرم داشته باشند عقل توان درک اینها را ندارد. خب ابتدا عرض کنیم دوستان، منظور از عدلیه در مقابل اشاعره در بحث حسن و قبح، منظور از عدلیه شیعه و معتزله هستند. مستحضرید که عامه به لحاظ مسائل اعتقادی دو فرقه عمده دارند که عبارت باشه از معتزله و اشاعره، ولی به لحاظ مسائل فقهی و مسائل فروع دین چهار طایفه عمده دارن که حنبلی باشد و شافعی و مالکی و حنفی، چهار تا فرقه دارن. اما به لحاظ اعتقادی دو فرقه عمده دارن، یکی معتزله و دیگری اشاعره. در اینجا معتزله با شیعه همراه هستند، به مجموع شیعه و معتزله میگن عدلیه. چرا به اینها میگن عدلیه؟ چون اینها معتقد به عدالت خدا هستند. شیعه و معتزله معتقد به عدالت خدا هستند، خدا را عادل می دانند، لذا بهشون میگن عدلیه. اشاعره منکر عدل الهی هستند. اما این که شیعه و معتزله معتقد به عدل الهی هستند، عدل در اصطلاح کلامی به معنای این است که خداوند منزه است از انجام فعل قبیح و از اخلال به واجبات، یعنی تنزه خداوند از فعل قبیح و همچنین منزه بودن خداوند از افعالی که بر خدا واجبه. مثلا ارسال رسول بر خدا واجب است، خداوند اینو انجام میده، اخلال به واجب نمی کند. ظلم از خدا قبیح است، خداوند ظلم نمی کند. در مقابل دوستان اشاعره معتقدند قبل از اینکه خداوند امر و نهی کند به یک فعل، افعال نه دارای حسنند و نه دارای قبح. شما مستحضرید در سینما ما سه تا نقش داریم، یه نقش منفی داریم، یه نقش مثبت داریم و یه نقش خاکستری. نقش های مثبت خب مثبتن، نقش های منفی هم نقش هایی که مثلا نقش شم در فیلم های یک نقش منفیه، یه سری نقش هم نقش هایی هستن که خاکستری هم. اشاعره معتقدن افعال به خودی خود مثبت و منفی نیستن، خوب و بد نیستن، اینا خاکستری هم. اگر کاری رو خداوند بهش امر کرد حسن می شود، خوب می شود. اگر کاری رو خداوند ازش نهی کرد قبیح می شود. پس حسن و قبح بعد از امر و نهی شارع پیش میاد. هر چیزی رو خدا بهش امر کند حسن می شود و هر چیزی رو خدا ازش نهی کند قبیح می شود. لذا این جمله معروف شده، میگن الحسن و ما حسنه الشارع و امر بهی و القبیح و ما قبحه الشارع و نهى عنه. حسن آن چیزی است که شارع او رو تحسین کرده، تحسین کرده یعنی امر بهش کرد. قبیح اون چیزیه که شارع اون رو قبیح شمرده، یعنی ازش نه کرد. با این تفسیر دوستان، قبل از امر و نهی شارع ما حسن و قبحی نداریم. پس برای خدا در مقابل خدا حسن و قبیح اصلا وجود نداره، بنابراین عدل برای خدا معنا نداره، چون اینها عدل رو تفسیر میکردن به اینکه خداوند قبیح نمی کند و واجب را هم ترک نمی کند. میگن اصلا حسن و قبیح و واجب برای خدا معنا نداره. پس ما نمیتونیم بگیم ان الله لا یفعل القبیح، خدا قبیح نمی کند. چرا؟ چون برای خدا اصلا چیز قبیح وجود نداره، قبیح رو خود خدا میسازد. پس چیزی نیست که از قبل قبیح باشه ما بگیم خدا این کار قبیح رو نمی کند. پس تعریف عدل بر خدا صادق نیست که ما بگیم خدا لا یفعل القبیح ولا یخل بالحسن والواجب، خدا قبیح نمی کند و ترک حسن و ترک واجب هم نمی کند، چون اصلا واجب و قبیح برای خدا معنا نداره. واجب و قبیح اصلا معلول فعل خداست. این نظر اشاعر است. اما ما عدلیه معتقدیم افعال به خودی خود خوب و بدن، مثبت و منفی هن، خاکستری نیستن. نمیخوایم بگیم همه افعال اینطورن. بالاخره تعدادی از افعال حسنن، تعدادی هم قبیحن، تعدادی هم ممکنه خاکستری باشن. اون چیزهایی که خوبن خداوند به آن خوبها امر میکند، آن چیزهایی که بدن خداوند از آن چیزها نهی میکند. پس ما معتقدیم ظلم چون بده است خدا ازش نهی کرده. اشاعره معتقدند ظلم به خودی خود بد نیست، چون خدا ازش نهی کرده بد می شود. این اختلاف در اینکه آیا افعال به خودی خود دارای حسن و قبح هستند کما هو المعتقد عند العدلیه، یا دارای حسن و قبح نیستند که نظریه اشاعره باشه، این در خیلی از جاها موجب اختلاف و ثمراتی می شود. خب عرض کردیم سابقا درک حسن و قبح جزء ادراکات عقل عملی هست. پس در این که عقل عملی ادراک حسن و قبح دارد یا ندارد اختلاف نظره. عدلیه میگن دارد، اشاعره میگن ندارد. ببینیم عبارت رو، صفحه 166: العقل العملی فی استنباط الاحکام قد اختلفت العدلیتو والاشاعرتو فی حسن العدل و قبح الظلم بما انهما من مدرکات العقل العملی. عدلیه یعنی معتزله و شیعه و اشاعره اختلاف دارن در حسن عدل و قبح ظلم به عنوان دو چیزی که جزء ادراکات عقل عملی هستند. و ینبغی الاشارتو الالحق فی المسألت اجمالاً. البته دوستان عدل و ظلم به عنوان مثال اینجا ذکر شده. خب اینجا بهتر دوستان ما اجمالاً به این دعوا اشاره کنیم، دلیلی هم اقامه کنیم. ایشون می‌فرماید ما اینجا اجمالاً اشاره میکنیم، چون بحث تفصیلی نزاع در حسن و قبح به کتاب‌های کلامی موکول است، چه اینکه در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر این رو انشاءالله با تفصیل بیشتری خواهید خوند. خب ما عرض کردیم عدلیه معتقدن افعال به خودی خود، به خودی خود یعنی بدون اینکه امر و نهی از نهی شارع باشد، اتصاف پیدا میکنن به حسن و قبح. یعنی یه رفتاری که آیه و روایتی در زمینش ما نداریم، ما میتونیم، عقل ما درک میکنه که این حسن یا قبیحه. پس اولا اشیاء فی نفسه دارای حسن و قبح هستن و عقل هم اینها را درک می کند. البته ما معتقد نیستیم حسن و قبح همه افعال رو عقل درک می کنه. ما به نحو موجبه جزئی معتقد هستیم. ما معتقدیم عقل حسن و قبح برخی افعال را درک می کند و همین مقدار هم در مقابل اشاعره برای ما کافیه، چون اشاعره معتقد هستند هیچ کدام از افعال حسن و قبح ندارند و عقل بدون امر و نهی شرعی حسن و قبح اونها رو درک نمی کنه. نظریه اونها به لحاظ منطقی سالبه کلیه هست، و همونطوری که در کتاب‌های منطقی مستحضر هستید، برای نقض سالبه کلیه موجبه کلیه لازم نیست، سالبه موجبه جزئیه کفایت میکنه. پس حرف اشاعره سالبه کلیه است، حرف عدلیه موجبه جزئیه است، چون نقیض سالبه کلیه میشه موجبه جزئیه. اونا معتقدن که عقل توان درک هیچ حسن و قبحی ندارد، ما معتقدیم عقل توان درک برخی از حسن و قبح‌ها را دارد. ذهبت العدلیت الى ان الافعال تتصف بالحسن او القبح و قد یدرکه العقل بالاستقلال ای و ان لم یرد فیه من الشارع امر او نهی. عدلیه معتقدند که افعال متصف به حسن و قبح میشوند، زیرش بزنید یک، این حرف اول ماست، افعال حسن و قبح دارند. خب مسئله بعدی، آیا عقل این حسن و قبح را درک میکند یا نه؟ معتقدیم دو، و قد یدرکه العقل بالاستقلال، گاهی هم عقل این رو بالاستقلال درک میکنه. زیر این قد خط بکشید، یعنی ما معتقدیم عقل گاهی حسن و قبح افعال رو درک میکنه، نه همیشه. پس حرف عدلیه موجبه جزئیه هست. حالا اینکه گفتیم بالاستقلال درک میکنه، این بالاستقلال یعنی چی؟ خود مصنف بالاستقلال رو تفسیر کرده. ای که ما میگیم اشیاء یا افعال حسن و قبح دارند و عقل این حسن و قبح را مستقلا درک میکنه، مستقلا یعنی چی؟ یعنی ای و ان لم یرد فیه من الشارع امر او نهی، یعنی گرچه وارد نشده باشد در مورد آن فعل، از ناحیه شارع امر و نهی وارد نشده باشه. به خلاف اشاعره که میگن آقا، وقتی به اشاعره بگید آقا دروغ حسن است یا قبیح، میگن بذاریم ببینیم خدا چی گفته. اگه خدا گفته دروغ بگید، میگیم دروغ حسنه. اگر خدا بگه دروغ نگید، میگیم دروغ قبیح. اما از عدلیه اگر شما سوال کنید بگید آقا دروغ کار خوبیه یا بدیه، به عقلشون مراجعه میکنن، میگن دروغ کار بدیه، کاری هم با امر و نهی شرعی ندارن. اگرم شارع آیه ای صادر شد، اون آیه میشه تأکید حکم عقل. لحاظا اشاعره معتقدن اگر خداوند متعال تمام انبیا را هم به جهنم ببرد، این کار خوبیه. چرا؟ چون خدا این کار کرد. به تعبیر اونها هرچه آن خسرو کند شیرین بود، خسرو و خوبان هر کاری بکنه کار خوبیه. لحاظا اگر تمام انبیا را هم دست جمعی روانه جهنم کنه، چون خدا این کار میکنه، هر کاری خدا بکنه کار خوبیه. اما ما معتقد هستیم این کار بدیه و خدا هم کار بد نمی کند. و ذهبت الاشاعره الى انها لا تتصف بهما مع قطع نظر عن امر الشارع و نهیه. اشاعره معتقدند انها، ها برمیگرده به افعال، ضمیر بهما برمیگرده به حسن و قبح. اشاعره معتقدند که افعال متصف نمی شوند به حسن و قبح با قطع نظر از امر شارع و نهی شارع. خب سوال دوستان، حسن و قبحی که ما با اشاعره دعوا داریم، که ما میگیم عقل حسن و قبح اشیاء را درک نمی کند و اشاعره میگن درک نمی کند، این حسن و قبح دقیقا به چه معنایی هست؟ آیا حسن و قبح یک معنا دارد؟ انشاءالله در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر به تفصیل خواهید خوند که برای حسن و قبح 5 معنا گفته شده. حسن و قبح به کدام معنا محل نزاع هست؟ جناب مصنف هم برای حسن و قبح یک معنا در متن ذکر کردن که همون معنای محل نزاع هست و 4 معنا هم در حاشیه نقل کردن. دوستان اون معنایی که محل نزاع اشاعره و عدلیه هست در حسن قبح. حسن قبح به معنای مدح و ذم است. یعنی ما وقتی میگیم العدل حسنون یعنی العدل ممدوحون، یا یستحق فاعله المدح. وقتی ما میگیم عدل حسنه یعنی عدل کار ممدوحیه، یعنی اگر کسی این کار را انجام بده شایسته مدحه. به عبارت دیگه یعنی باید انجام شود. پس حسن به معنای مدحه و مدح به معنای بایستگی عمل، باید انجام شود. قبح به چه معناست؟ قبح به معنای ذم است. یعنی کسی مثلا میگیم کذب قبیحه، یعنی کذب قبیح است، یعنی کسی که دروغ بگه شایسته مذمته. پس قبح به معنای ذم است، شایستگی ذم، و به اصطلاح دیگر یعنی نباید انجام شود. پس این سرش دعواست. عدلی معتقدن عدل در مورد بعضی از افعال باید داره، در مورد بعضی از افعال هم نباید دارد. اما اشاعره معتقدن عدل حکم به باید و حکم به نباید نداره. عقل فقط مشورت میده اما حکم به باید و نباید نداره، نمیگه این کار باید انجام بشه یا این کار نباید انجام بشه. پس دوستان، حسن قبح به معنای مدح و ذم یا به تعبیر دیگه به معنای باید و نباید محل بحثه. ببینیم: و من اللازم، لازم است که ان نؤكد على ان الحسن والقبح بمعنى المدح والذم هو محل النزاع بينهما. لازم است ذکر کنیم که حسن و قبح به معنای مدح و ذم محل نزاع بینهماست، یعنی بین عدلیه و اشاعره است. روی حسن بنویسید مدح، زیرش بنویسید باید. روی قبح بنویسید ذم، زیرش بنویسید نباید. این محل نزاع. فالعدلیت و قائلتون به ان العقل یدرکو ان الحسن هو الفعل الذي يستحق فاعله عليه المدح. عدلیه معتقدند که عقل درک میکند که حسن کاری است که فاعلش به خاطر آن مستحق مدح است، روش می‌نویسید و باید انجام شود. و قبیح مستحق علیه الذم، قبیح کاریه که فاعلش مستحق مذمت، روش می‌نویسید یعنی نباید انجام شود. و قد انکرت الاشاعره تو ادراکه، ضمیر هو برمیگرده به عقل. اشاعره منکره چون این ادراکی از ناحیه عقل هست. خب یعنی به بیان دیگه اگر شما از اشاعره سوال کنید، حالا با صرف نظر از آیات و روایات پیرامون عدل و ظلم، از یک کسی که اصلا دین نداره شما سوال کنید بگید آقا ظلم آری یا خیر، عقل شما میگه ظلم باید نباید انجام بشه؟ میگه نه، عقل ما این نباید رو نمیفهمه، عقل نمیگه نباید ظلم کرد. اما ما معتقدیم نه، از عقل بپرسید میگه نباید ظلم کن، میگن باید عدل پیشه کنی و نباید ظلم کن. اونا میگن نه، عقل چون این ادراکی ندارد. البته برای حرف خودشون ادله‌ای دارن، در کتاب‌های کلامی بیشتر به اینها پرداخته شده. اما دوستان، معانی دیگری ما داریم برای به اصطلاح حسن و قبح. این معانی محل نزاع نیستن. اینها رو مصنف در پاورقی نقل کرده، می‌فرماید: و اما الحسن والقبح به معنی الکمال و النقصان او ملائمت الطبع و منافرت الطبع او موافقت الغرض و مخالفت الغرض او المصلحة و المفسده فلا نزاع فیه ما هنا. حسن و قبح به این معانی اینجا محل نزاع نیست. محل معنای اول کمال و نقصه. دوستان، گاهی ما به یه چیزی میگیم حسنه، یا به تعبیر فارسی میگیم خوبه، یا به تعبیر اصفهانی میگیم خوبه است. اینی که ما میگیم، مثلا میگیم علم خوبه، جهل بده، این خوب و بد به چه معناست؟ این خوب و بد وقتی میگیم علم خوبه یعنی کمال است برای نفس انسان، وقتی میگیم جهل بده یعنی نقصی است برای نفس انسان. بسیاری از مسائل اخلاقی وقتی ما خوب و بد رو در مسائل اخلاقی میگیم اینها به همین معناست. ما میگیم آقا شجاعت خوبه، بخشش خوبه، حلم خوبه، عدالت خوبه، انصاف خوبه. که میگیم خوبه یعنی اینها کمالات نفس انسانه و ازداد اینها یعنی ترس، خست، عصبانیت، ظلم، اینها چی هست؟ اینها بدن. اینها به معنی اینه که اینها نقصان هستن برای نفس انسان. حسن قبه به این معنا رو اشاعره هم قبول دارن، یعنی اشاعره هم معتقدن که عقل انسان حسن علم رو میفهمه به معنی اینکه علم کمال است. هم ما میگیم عقل میفهمه علم کمال است، علم حسنه یعنی علم کمال است، هم اشاعره میگن عقل میفهمد که علم حسن است یعنی علم کمال است، عقل میفهمد که جهل قبیح است یعنی جهل نقصانی برای نفس انسان. به این معنا اونها هم حرفی نداره. پس این محل نزاع نیست. یه معنای دیگه دوستان، ملائمت طبع و منافرت طبع. مثلا یه کسی به شما میگه آقا این خواب قیلوله خیلی خوبه، نوم القیلوله حسنون، خواب قیلوله حسنن، این خیلی خوبه یعنی کمال برای نفس انسانه. نه، این که میگیم خیلی خوبه یعنی خیلی میچسبه، یعنی با طبع انسان سازگار است، این با طبع انسان سازگاره. پس اینجا حسن به معنای سازگاری و ملائمت با طبع است. ملائمت یعنی سازگاری. اما اون چیزهایی که طبع انسان از دیدن از اونها نفرت داره، یا مثلا میگن خواب از روی سیری بده، یعنی چی؟ یعنی با طبع انسان سازگار نیست. اینها رو هم عقل درک میکنه. یعنی عقل حسن و قبح به معنای سازگاری و عدم سازگاری با نفس رو درک میکنه، هم عدلیه معتقدن هم اشاعره. پس اینم محل نزاع نیست. خب معنای موافقت با غرض، موافقت با غرض، یه چیزی موافق با غرض ما میگیم خوبه. مثلا اتوبوس داره میاد، ما میگیم آقا اتوبوس سوار میشیم خوبه. یعنی چی؟ یعنی ما رو در رسیدن به غرضمون کمک میکنه، موافق با غرض ماست، اینو بهش میگیم خوبه. خب اینو عقل درک میکنه، نیازی به امر شرعی نداره. اشاعره میگن عقل ما هم اینو درک میکنه، به نظر ما عقل هم اینو درک میکنه. یا اگر چیزی مخالف غرض ما هست میگیم نه این خوب نیست. میگه آقا ما داریم میریم کوهنوردی، به نظر شما فرض کنید وسایل شنا با خودمون بیاریم؟ میگه نه خوب نیست. چرا خوب نیست؟ یعنی موافق با غرض ما نیست. خب اینو عقل میفهمه، اشاعره هم معتقدن که عقل میفهمه. معنای بعدی حسن و قبح همون معنای مصلحت و مفسده است. حسن یعنی کاری که توش مصلحت هست، قبیح یعنی کاری که توش مفسده هست. بعضی از کارها توش مصلحت ما میگیم حسنه، میگیم آقا این خوبه یعنی مصلحت داره. آقا درس خوندن خوبه؟ بله مصلحت داره، به درد آینده میخوره. آقا سیگار کشیدن بده؟ بله چون مفسده داره. پس حسن و قبح به معنای مصلحت و مفسده، اینها هم محل بحث نیست. یعنی ما وقتی میگیم سیگار بده یعنی مفسده داره، خب اینو عقل میفهمه، عدلیه میگن عقل میفهمن، اشاعره هم میگن عقل میفهمن. اختلافی هست اینه که دوستان عقل میفهمد سیگار بده یعنی مفسده داره، اما عدلیه معتقدن عقل بعد از این که فهمید سیگار کشیدن مفسده دارد، یه حکم بعدی صادر میکنه، میگه کسی که سیگار میکشه مستحق مذمت، سیگار نباید بکشید. یعنی اونا میگن بعد از این حکم به وجود مفسده، حکم به نباید هم عقل داره. اما اشاعره معتقدن نه، عقل فقط مفسده را درک میکند ولی حکم به نباید ندارد. خب یه مثالی بخوایم عرض کنیم، مثلا فرض بفرمایید شما میرید پیش یه مشاوری میخواید ازدواج کنید، میگید آقا من اهل فرض کنید سیستان و بلوچستان هستم، با یه دختری در مثلا فرض کنید شمال آشنا شدم، میخوایم با هم ازدواج کنیم، ایشون به شما مصالح و مفاسد این ازدواج با دو فرهنگ مختلف رو میگه، بعدش هم میگید آقا اختلاف سنی ما هم دختر 10 سال از من بزرگتره و این دختر نه آبجی داره نه خواهر داره، تک دختره، منم تک پسرم. این آقای مشاور میاد مصالح این ازدواج و مفاسد این ازدواج رو به شما میگه، اما به شما نمیگه باید ازدواج کنی یا نباید ازدواج کنی. اگر هم ازش پرسی آقا من بالاخره ازدواج بکنم یا نه، میگه من حرفی ندارم، من فقط میگم این مسئله این مفاسد، راه رو روشن میکنم، حالا میخوای برو ازدواج کن میخوای ازدواج نکن. مثلا به شما میگه این دختر چون تک دختره، خواهر نداره، برادر نداره، پس بچه های شما در آینده نه عمه دارن نه خاله دارن و نه دایی دارن، و این که شما از دو فرهنگ مختلف هستین در آینده به خاطر اختلافات فرهنگی دچار مشکلاتی خواهید شد، ولی من نمیگم شما ازدواج نکن، من حکم به نباید ندارم، من فقط مفاسد رو به شما میگم. اشاعره معتقدن عقل مفاسد رو ممکنه بفهمه ولی حکم به نباید نداره، مصالح رو ممکنه بفهمه اما حکم به باید نداره. خب تا اینجا دوستان تحریر محل نزاع بود که اینها نزاعشون سر چیه. پس ما 5 تا معنا برای حسن قبح گفتیم، از که این حسن قبحی که اشاعره و معتزله سرش دعوا دارن که عقل این حسن قبح را درک می کند یا درک نمی کند، حسن قبح به معنای مدح و ذم یا به معنای باید و نبایده، نه به اون 4 معنای دیگه. حالا دوستان عرض کردم ادله‌ای دارن اشاعره برای خودشون، عدلیه هم ادله‌ای دارن. یکی از ادله‌ای که در کتاب مطرح شده، در کتاب یه دلیل مطرح شده و اون هم احاله به وجدان است. مصنف می‌فرماید اگر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه استدلال نیاز نداره، به درون خودش مراجعه کنه می‌بیند حسن و قبح یعنی باید و نبایدی نسبت به برخی از افعال رو درک می‌کنه، ولو هیچ دینی نداشته باشد. شاهدش هم اینه که شما اگر به جوامعی مراجعه کنید که به هیچ دینی متدین نیستند، اونها باز هم عقلشون باید و نبایدها رو تشخیص میدهد. یعنی شما از یه جامعه‌ای که لحاظا میبینید در تمام جوامع دنیا عدالت رو میگن دولت باید عدالت پیشه کنه، برای تحقق عدالت زحمت میکشن چون عدالت رو میگن باید اتفاق بیفت، گرچه معتقد به هیچ دینی نیستن. و همین جوامع بیدین همه از ظلم شاکی هستن، میگن ظلم در جامعه نباید باشد، معتقد به دینی هم نیستن، اینها رو از عقل خودشون میگن. پس عقل باید و نباید را در بعضی از افعال درک میکنه ولو هیچ به هیچ شریعتی هم معتقد نباشد. و مثالی هم که معمولا برای اینها میزنن مثال همون عدل و ظلمه، چون حسن عدل و قبح ظلم یک مسئله متفقون علیه بین تمام افراد عقلا و افراد بشر هست. والحق الذي نجده بالوجدان ولا حاجه لاثباته الى البرهان، این روی الحق نیست، نظر مصنف و نظر عدلیه. ایشون میفرماید به نظر ما اون چیزی که بل وجدان قابل درک است و برای اثباتش نیازی به برهان نیست اینه که ان العقل يدرك بالاستقلال الحسن في بعض الافعال كالعدل والقبح في بعض الاخر كالظلم. میفرماید عقل استقلالاً، روی استقلالاً بل استقلالوس یعنی بدون نیاز به شرع، همون تفسیری که خود مصنف در بالا داشت، عقل به تنهایی درک میکند حسن را در بعضی از افعال مانند عدل و قبح را در بعضی دیگر مانند ظلم. و این لم یدرک هما فی کثیر من الافعال قبل ان یکشف الشرع عن حسنها و قبحها، گرچه عقل درک نمی کند حسن و قبح را در بسیاری از افعال قبل از اینکه شرع از حسن یا قبحش پرده بردارد. همون نکته‌ای که سابقا عرض کردیم، یعنی ما هم که معتقدیم عقل حسن و قبح درک میکنه، همش میگیم حسن در بعض افعال رو درک میکنه، قبح رو در بعض افعال درک میکنه. اما بعضی از افعال رو شما از عقل سوال کنید، عقل هیچ جوابی نداره. مثلا شما به عقل بگید آقای عقل، فرض بفرمایید آب کر مثلا به چه مقدار باشه این با نجس نمیشه، ما با چقدر آب استحمام کنیم خوبه، با چقدر آب بخوریم. یه سری از مسائل از اینا رو از عقل بپرسین، ممکنه عقل حسن و خوب اونا رو درک نمیکنه. بله، در پرتو امر و نهی شارع میشه حسن و قبح رو درک کرد، ولی اینجوری نیست که خود عقل هم هیچ حکمی نداشته باشه. پس ما منکر این نیستیم که بعضی از حسن و قبح ها رو ما بعد از امر و نهی شرعی میفهمیم، ما اما معتقدیم خود عقل هم بعضی از جاها این را میتواند بفهمد. خب مسئله رو دوستان ما عرض کردیم، این مسئله که عقل حسن بعضی از افعال و قبح بعضی از افعال رو درک میکنه، یه مسئله وجدانی، نیاز به استدلال هم نداره. مسئله دوستان وقتی بدیهی بود، وجدانی بود، نیاز به استدلال نداشت، اما برای انتباه، برای به اصطلاح اینکه انسان ذهنش روشن‌تر بشه، برای توجه دادن میشه شواهدی اقامه کرد. لازم مصنف در ادامه نمیگه و یک فیل الاستدلال، میگه و یک فیل الانتباه الازالک، برای ملتفت شدن به این مطلب کافیست که ان یراجع الانسان العقلاء بما هم عقلاء. کافیست انسان به عقلاء مراجعه کند، به ما هم عقلا، روش بنویسید لا به ما هم متدینون، نه عقلا از این جهت که تابع دین خاصی هستند، عقلا به ما هم عقلا. فان من لم يعتقد بشریعت يحكم بحسن العدل و قبح الظلم ایذن و ان شک فی مصادیقهما. همانا کسی که اعتقاد به شریعتی ندارد، حکم میکند به حسن عدل، خوب بودن عدل و بد بودن ظلم، ایزن یعنی علاوه بر معتقدین به شریعت، یعنی هم کسایی که شریعت دارن حسن و عدل و خوب ظلم رو میفهمن، هم کسانی که اعتقادی به شریعتی ندارن. البته این که گفتیم حکم میکنن به حسن عدل، عدل مستحضر یه عنوان کلیه، ممکنه سر یه مصداقی با هم دعوا داشته باشن. و این شک فی مصادیق ما، گرچه ممکنه در مصادیق عدل و ظلم اختلاف داشته باشن، شک داشته باشن که این عمل مصداق عدل است یا مصداق ظلمه، ولی اینکه عدل خوب است رو کسی شک نداره، اینکه ظلم بده رو کسی شک نداره. دعوا در اینه که آیا این عمل الف یا ب مصداق ظلم است یا مصداق عدله. مثلا آیا سهمیه بندی بنزین، آیا یاران دادن مصداق عدل یا مصداق ظلمه؟ قبول داریم ظلم بده و عدل خوبه، اما این مصداق عدل است یا مصداق ظلم است؟ اینها محل تأمله. خب این هم یه نکته و در باب این که نظریه عدلی صحیح است. خب یه نکته دیگه دوستان باید عرض کنیم، اونم این که مدح و ذمی که عقلا نسبت به افعال دارن، یا باید و نبایدی که عقلا نسبت به، چون ما عرض کردیم حسن و خوبی که محل بحثه، حسن و خوب به معنای مدح و ذم یا به همون معنای باید و نباید، آیا هر حسن و خوبی، هر باید و نبایدی، هر مدح و ذمی با هر منشأی میتونه در کشف حکم شرعی به ما کمک کنه؟ ما تا اینجا گفتیم اگر عقل حکم کند به اینکه عملی حسن است، یعنی ممدوح است، یعنی باید انجام بشه، شرع هم حکم کنه به وجوبش. اگر عقل حکم کند به قبح عملی، یعنی به ذم عملی، به مذموم بودن عملی یا به نبایستگی عملی، شرع هم حکم کنه به حرمتش. خب دوستان، خود این مدح و ذم، خود این باید و نباید منشأش چیه. گاهی عقلا میگن یه کاری باید انجام بشه، رو سلیقه خودشون میگن باید انجام بشه، یا روی عادتهای خودشون میگن باید انجام بشه. فرض بفرمایید در یه منطقه عادت بر اینه که فرض کنید که زمستون ها لباس بپوشن، بخاری ها رو کم کنن برای اینکه کم مصرف بشه. خب این یه عادته، لازم هر کسی وارد اون شهر بشه میگن شما باید این کارو بکنید. یا نه، بعضی آبگوشت رو مثلا گوشتشو میکوبن، عادتشون اینه، لحاظه کسی آبگوشت درست میکنه میگن شما باید گوشتشو بکوبی، گوشت کوبیده درست کنید. خب این باید و نباید منشأش عادته، گاهی منشأش سلیقه است. آیا هر باید و نبایدی، هر حسن و قبحی میتونه منشأ کشف حکم شرعی باشد؟ نه. آقایون میفرماید حسن و قبحی که منشأش مصلحت و مفسده‌ای در عمل باشد، این مدل حسن و قبح است که میتواند منشأ باشه در استنباط حکم شرعی. این اولا، ثانیا این مصلحت و مفسده‌ای که در افعال هست نباید مصلحت و مفسده شخصی باشد، بلکه باید مصلحت و مفسده نوعی باشد. پس به بیان دیگه، حسن و قبح، حکم عقل به حسن و قبح ما رو به حکم شرعی میرسونه. حسن و قبحی که مستند به وجود مصلحت و مفسده باشه، اما نه مصلحت و مفسده شخصی، بلکه مصلحت و مفسده عامه یا مصلحت و مفسده نوعی. اگر هم شما الان دقت داشته باشید در مجلس شورای اسلامی، اگر یه قانونی تصویب بشه که فقط به نفع شخص قانونگذار باشه، هیچ این قانون ازش قبول نمی کنن. میگن شما باید با توجه به مصالح عمومی جامعه قانون تصویب کنید، نه قوانینی که به نفع خودتون تصویب کنید. باید منفعت و مصالح و مفاسد عمومی رو در نظر بگیرید. لذا اگر شما انشاءالله فقیه شدید، باید ببینید این عملی که عقل میگه بده یا خوبه، آیا نوع مصلحت داره برای نوع عقلا، مفسده نوعی داره یا برای افراد خاصیه. مصلحت و مفسده باید نوعی باشه. پس فقیه حق نداره طبق باید و نبایدهای شخصی خودش حکم کنه، باید طبق مصالح و مفاسد عمومی. باید و نباید عقلی که ناشی به باشد از مصالح و مفاسد عمومی، اونها میتونه برای استنباط حکم شرعی به کار برود. ببینیم، نعم بله، من المؤکد ان نقول. خب این نعم دوستان مستحضرید، نعم برای استدراک. تا اینجا استدراک قبلا توضیح دادیم، استدراک به معنای رفع توهمی است که از عبارت پیشین در ذهن انسان متولد میشه. تا اینجا انسان ممکنه این تصور براش ایجاد بشه، پس هر موقع عقل حکم کرد به باید و نباید و به حسن و قبح، به هر دلیلی، به هر علتی، رو هر حسابی، اینو ما میتونیم فتوا به وجوب و حرمتش بدیم. مصنف میخواد نه، این توهم رو رفع کنه. لحاظه استدراک میکنه، میگه نعم البته، من المؤکد ان نقول، بسیار لازم است که بگوییم، لیس کل مدح او ذم من عند العقلاء با اغراضهم و عاداتهم و صفاتهم و خلقیاتهم ملاک الحسن والقبح الذي يعتمد عليه في حكم في كشف الحكم الشرعي. باید بگوییم هر مدح و ذم عقلایی که ناشی از اغراض یا عادات یا صفات یا خلقیات عقلا باشد، ملاک حسن و قبحی که بر آن تکیه می شود در حکم شرعی نیست، بل المراد و المدح و الذم الراجعان الى ادراک المصلحه العامه او المفسده کذلک بحیث لا تختص به شخص دون شخص او به قوم دون قوم. منظور مدح و ذمی است که برگشت کند به درک مصلحت عامه یا مفسده کذالک عامه به طوری که عامه یعنی چی؟ حالا خودش عامه رو تفسیر کرده، عامه یعنی لا تختص به شخص دون شخص او به قوم دون قوم، اختصاص به شخصی دون شخص یا قومی دون قوم دیگر نداشته باشن. خلاصه این که دوستان عدلی معتقدن که عدل ممدوح است عند العقلا، ظلم مذموم است عند العقلا، یعنی عدل باید انجام شود، ظلم نباید انجام شود، و اینها رو هم مستقلا درک میکنه. یعنی چی؟ یعنی نیازی به امر و نهی شرعی نداره. پس عدلیه معتقدن حسن عدل به عنوان مثال و قبح ظلم از مستقلات عقلیه است. و الحاصل ان العدلیه تعتقد ان العدل مما یمدح علیه فاعله، عدلیه معتقدند که عدل از مواردی است که فاعلش مدح میش باید بشود، کما ان الظلم مما یذم علیه فاعله، چه این که ظلم از مواردی است که فاعلش باید مذمت شود. و قد ادرک هما العقل مستقلا، ادرک هما، هما میخوره به حسن عدل و قبح ظلم، حسن عدل و قبح ظلم رو عقل مستقلا درک میکنه. و لذالک ان حسن العدل و قبح الظلم من المستقلات العقلیه، پس حسن عدل و قبح ظلم از مستقلات عقلیه هستن. چرا دست گذاشتم روی حسن عدل و قبح ظلم؟ چون عرض کردیم حسن عدل و قبح ظلم این عمده مواردی که ما کشف و حکم شرعی میکنیم همین دو مورده. خب حالا بریم سراغ تطبیقات. دوستان از شما سوال میکنن آقا قضاء دین یعنی پرداخت بدهی، یک، و پس دادن امانت، دو، و احسان به دیگران، سه، اینها حکم شرعیشون چیه؟ شما یه موقعی برای اینکه قضاء دین واجبه به آیه قرآن تمسک میکنید، یه موقع به روایت تمسک میکنید، برای ادای امانت یه موقع به آیات روایات تمسک میکنید، اما یه موقعی هم به حکم عقل تمسک میکنید. چطوری به حکم عقل تمسک میکنید؟ استدلالش اینه، میگید آقا قضاء دین حسنون عقلن، این میشه صغرای ما، قضاء دین حسنون عقلن، یعنی پرداخت بدهی به حکم عقل حسنه، یعنی ممدوحه، یعنی باید انجام بشه. این صغرا بود. کبرا چی میشه؟ کبرا میشه اون قاعده ملازمه، کل ما کان حسنا عقلا فهو واجب شرعا، هر چیزی که عقلا حسن باشه شرعا واجبه. اینم شد کبرا. حد وسطش رو اگر حذف کنید نتیجه این میشه فقضاء الدین واجب شرعا به حکم العقل. چرا میگیم به حکم العقل؟ چون صغرا و کبرا عقلی بود، نتیجه میشه عقلی. این حکم عقلی که ما در نتیجه داریم چیه؟ این نتیجه عقلی ما وجوب قضاء دین است شرعا. در مورد رد ودیعه هم همینطور، صغرا میشه رد الودیعه حسن عقلا، کبرا کل ما کان حسنا عقلا فهو واجب شرعا، نتیجه چی میشه؟ فرد الودیعت واجبتون واجبون شرعن به حکم العقل. اما دوستان دقت کنید این نکته ظریفی رو جناب مصنف در این تطبیق گنجوندن. شاید عرض کنم 99 و 99 صدم درصد کسانی که بحث حسن و قبح رو میخونن، قاعده ملازمه رو میخونن، تصورشون اینه که ما از دلیل عقلی فقط دو تا حکم شرعی رو میتونیم استخراج کنیم، یکی وجوبه و یکی حرمت. شما مستحضرید ما گفتیم از امر سه تا حکم شرعی میشه در آورد، جایی که قرینه نباشه وجوب، با قرینه استحباب، گاهی هم با قرینه جواز، مثل امر بعد از نهی، از خود نهی گاهی کراهت گاهی حرمت استخراج میشه، اما از دلیل عقلی فقط وجوب و حرمت در میاد. این تصور رو بعضی از دوستان دارن، چون میگن آقا قاعده ملازمه اینو میگه، کل ما کان کل ما حکم العقل به حسنه او قبحه حکم الشرع به وجوبه او حرمته. اما از حکم عقل آیا استحباب قابل درکه؟ آیا کراهت هم با حکم عقل میشه ثابت کرد یا نمیشه ثابت؟ دقت کنید مصنف در این تطبیق اول دو تا وجوب رو خواست ثابت کنه با حکم عقل، گفت قد یستدل علی وجوب قضاء الدین و وجوب رد الدین، اما مورد سوم استحباب الاحسان شرعا، یعنی بعضیا گفتن با حکم عقل میشه مستحب بودن احسان و نیکی به دیگران رو هم به لحاظ شرعی نتیجه گرفت. قد یستدل علی وجوب قضاء الدین و رد الودیع و استحباب الاحسان شرعا باستقلال العقل بذلک. یعنی ما باید سغرامون این باشه، العقل حسنون الاحسان حسنون عقلا کل ما کان حسنا عقلا فهو چی باید بگیم؟ فهو مستحب شرعا، فل احسان و مستحب شرعا. دقت کنید دوستان، مرحوم محقق طارمی در تعلیقی که ایشون بر حاشیه که بر کتاب قوانین داره جلد 2 صفحه 167 ایشون میفرماید از حکم عقل، از حسن و قبح عقلی وجوب و استحباب و کراهت و حرمت رو میشه در آورد. چطوری؟ میگن عقل یه موقعی به حسن عملی الزامن حکم میکنه، یعنی میگه این عمل باید انجام بشود، مثل عدل. اگر عقل به حسن الزامی به حسن عملی الزامن حکم کرد، اون موقع ما به وجوبش فتوا میدیم. یعنی باید بگیم قضاء الدینه حسنون الزامن کبرا رو باید این بگیم، دقیق تر بگیم این میشه کل ما کان حسنن الزامن فهو واجبون شرعن. جای عقل حکم با حسن دارد، اما به حسن غیر الزامی. اگر عقل رفتاری رو حکم کرد که این حسنه ولی الزامی درش نیست، این دیگه وجوب ازش در نمیاد، استحباب ازش در میاد. یعنی ما باید بگیم الاحسانو حسنون غیر الزامن، یعنی بلا الزامن، کبران میشه کل ما کان حسنن بلا الزامن عقلن فهو مستحب شرعن فالاحسان مستحب شرعن. این در باب حسن بود. در باب قبح هم همینطور، گاهی قبح عمل رو عقل قبح رو به صورت الزامی درک میکنه، نتیجهش میشه حرمت شرعی. مثلا ما میگیم از ظلم و قبیحون الزامن به حکم العقل، کبرا کل ما کان قبیحن الزامن به حکم العقل فهو حرامون شرعن به حکم العقل. پس فالظلم حرامون شرعن به حکم العقل. گاهی هم عقل حکم می کند به قبح عملی ولی به صورت غیر الزامی، در نتیجه نتیجهش میشه چی؟ کراهت. مثلا مثالی که خود مرحوم محقق طارمی در حاشیه بر قوانین متوفای 1325 میزنه، ایشون میفرماید عقل حکم می کند به اینکه فقیهی پا برهنه توی خیابون راه بره، عقل میگه این کار بدیه ولی الزامی نیست انسان حتما این رو ترک کنه، ولی نکنه بهتره. از این نکنه بهتره عقلی ما نکنه بهتره شرعی رو در میاریم. پس مشی الفقیه حافیان فی السوق قبیح لا علی سبیل الالزام، کل ما کان قبیحا عقلا لا علی سبیل الالزام فهو مکروه شرعا. نتیجهش هم این میشه فمشی الفقیه حافیا فی السوق مکروه شرعا حکم الله. پس تا حالا 4 تا حکم شرعی رو میشه از احکام عقلی در آورد. نکته پنجم، محقق طارمی میگوید اگر در عملی عقل حکم به حسن و قبح نداشت، اون موقع از اون میشه حکم به اباحه رو در آورد. پس دقت کنید این رو. نکته بعدی، تطویق دوم، قد یستدل علی حرمت الکذب الزار بما یدرک و جمیع العقلا بعقولهم من قبحی. گاهی استدلال می شود بر حرام بودن کذب ضرر زننده، استدلال می شود به آنچه تمام عقلا و عقولشون درک می کنن من قبحی، که همان قبحش باشد. یعنی چی؟ یعنی از شما سوال کردن آقا دروغ مفسد انگیز چه حکمی داره شرعا؟ شما به عقلتون مراجعه میکنید، نه به عقل خودتون، به عقل نوعی عقلا مراجعه میکنید، میبینید نوع عقلا حکمشون اینه که میگن دروغ مفسد انگیز قبیح است، کار بدی. خب شما میگید الکذب الزار رو قبیح عقلا، کل ما کان قبیحا عقلا فهو حرام شرعا، فالکذب الزار رو حرام شرعا. حالا چرا گفتیم کذب زار؟ چون ممکنه دوستان کذب در یه جایی مصلحت اقوایی داشته باشه که در روایت به مواردی اشاره شده. دو طایفه با هم جنگ دارن، خون خون ریزی میشه، اینجا دروغ گفتن نه تنها مفسده ای نداره بلکه دارای مصلحت. خب تطبیق سوم، دوستان غصب یعنی تصرف در اموال دیگران بدون اذن و رضایت و اجازه اونها. این اگر از همه عقلای عالم شما سوال کنید بگید آقا تصرف در اموال دیگران بدون اجازه و هماهنگی با اونها چه کار خوبیه یا کار بدیه، همه میگن کار بدیه. خب اگر شما قاعده ملازمه را قبول داشته باشید، میگید الغصب قبیح عقلا، کل ما کان قبیحا عقلا فهو حرام شرعا به حکم العقل، فالغصب حرام شرعا. ببینید الغصب قبیح عقلا و حرام شرعا، قبحش رو عقل درک میکنه، حرمت شرعیش رو هم عقل درک میکنه با قاعده ملازم. چرا؟ لأنه تصرف فی حق الغیر. این لأنه دلیل بر قبح عقلیه. چرا عقلا قبیحه؟ چون تصرف در حق دیگران است بدون اجازه اونها و هو ظلمون، یکی از مصادیق ظلمه. قصد یکی از مصادیق ظلمه. ظلم هم که عرض کردیم عقل قبحش رو میفهمد. حرمتش از کجا در میاد؟ از قاعده ملازمه. پس دوستان ما در این درس خلاصه حرف ما این شد که عقل ما حسن و قبح، خوبی و بدی، باید و نباید رو نسبت به بعضی از رفتارها درک میکنه. اگر قاعده ملازمه رو قبول داشته باشیم، از همین حسن و قبح، از همین مدح و ذم و از همین باید و نباید میتوانیم حکم شرعی اونها رو در بیاریم که وجوب باشه و حرمت باشه و سایر احکام رو. اما اشاعر معتقدن عقل انسان درکی نسبت به خوبی و بدی رفتارها ندارن، بنابراین ولو قاعده ملازمه رو هم قبول داشته باشن، چون عقل چون این حکمی ندارن، حکم شرعی استفاده نمی شود. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که مطالب رو بیش از پیش بهتر و عمیق‌تر بفهمیم. مطالب دوستان نیاز داره که تو ذهن شما خیس بخوره. مطالب رو دو بار سه بار برای خودتون یادداشت کنید، هی تقریر بنویسید، هی پاره کنید. هر جا رو دیدید نمیتونید، قلمتون جلو نمیره، بدونید که اونجا رو نفهمیدید و دوباره باید سعی کنید قشنگتر بفهمید. انشاءالله تا جلسه بعدی وارد اصل قاعده ملازمه بشویم. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.